أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز گذشته مصادف بود با روز شهادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه آلاف التحیت و السلام. من این مصیبت بزرگ، شهادت امام بزرگ را به همه شما برادران عزیزان تسلیت عرض میکنم. و ما مرسوممون بود این که در مناسبت هایی که به مناسبت تولد ائمه، عید ولادت، یا به مناسبت شهادت هر کدام از ائمه، اجمالاً یه شرح حالی از اون امام بزرگوار نقل کردیم که درسی باشد، الگویی باشد برای خود ما. و اون حالتی که اون حضرت داشت، روشی که اون حضرت داشت، سبک زندگی که اون حضرت داشت، برای خودمون الگو قرار بدیم. حالا امروز هم چند لحظه‌ای به همین مناسبت در شرح حالات اون حضرت مطالبی رو عرض میکنیم. فقط این نیست که ما بخوایم تیمن و تبرک بجوییم به کلمات اون حضرت، عمده توجه و نظر به این است که اون حالت امام و اون سبک زندگی امام، اون روش امام الگو باشد در عمل برای خودمون، و سعی کنیم که تبعیت کنیم و اون رفتار رو در خودمون ایجاد کنیم. یه جمله‌ای که در رابطه با امام سجاد علیه السلام بیشتر توجه میشه این است که اون حضرت اهمیت بالایی به نماز میداد. این خیلی روشن بود در زندگی و عرض کنم که رفتار اون حضرت. پدر فرزند بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل میکند از حالت پدر، ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یصلی فی اللیل و فی الیوم و اللیله الف رکعه. امام باقر در حالات پدرشون نقل میکنه، فرمود پدر من علی ابن الحسین در هر شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. خب این اهتمام به نماز میرسونه، کما این که در حالات جدشون امیرالمؤمنین هم همین رو دارد. اون حضرت هم شب و روز 1000 رکعت نماز میخوند. امام سجاد فرمود که در هر کان علی ابن الحسین علیه السلام یصلی فی الیوم و اللیله 1000 رکعه. این فرمایش امام باقر سلام علیکم همتون علیه السلام. در یه جا دیگه باز فرمود بر این که کان لهو خمس مئه نخله. امام سجاد یه نخلستانی مثلا داشتن، 500 نخله در اونجا بود. امام فرماد و کان یسلی عند کل نخلتین رکعتین. 500 تا نخله بود، حضرت شب میرفتن تا هر کدام از این درختها دو رکعت نماز میخوند. 500 تا دو رکعت نماز میشد، 1000. بنابراین این روش هم باز روش امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین هم یک جا و نمیساد نماز، 1000 رکعت نماز میخوندن اما در جاهای مختلف. فرمود این زمین هایی که من روش نماز میخونم قیامت شهادت میدم. یه جا نباشد که یه زمین شهادت بده. اون زمین شهادت میدهد آقا تو پشت من دو رکعت نماز، اون زمینم شهادت میده. وقتی 500 تا نخله، زیر هر نخله 500 جا زمین شهادت میده قیامت که حضرت اینجا رو پشت من نماز خوند، هم نماز رو میخوندن هم یه شاهدی برای قیامتشون عرض کنم که تهیه میکردن. لذا میگه و کان یسلی عند کل نخلتین رکعتین. عرض کنم که این یک وصف از اون حضرت راجع به نماز که اهمیت میداد به نماز و شب و روز 1000 رکعت نماز میخوندن. در نماز وضع اون حضرت چه جور بود؟ عرض کنم که میگه و کان قیامه فی صلاتهی، باز امام نقل میکنه، و کان قیامه فی صلاتهی قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. کیفیت ایستادن حضرت به نماز، خیلی به طور عادی وای نمیستاد نماز، جوری یک وضعی به خودشون میگرفتند. فرمود مثل عبد ذلیل در مقابل یک سلطان پرقدرت، یه شخصی که عرض کنم که هیچ جایگاهی نداره، یه شخص عادی از عادی هم معمولی تر پایین تر در مقابل یه شاه مقتدر با نفوذ چجور اظهار خضوع و خشوع و تذلل میکنه وای میسه. امام در مقابل خداوند در نماز اینجور میستاد، نشون میداد که با یه حالت خشوع و خضوع و ذلت در مقابل خدا، برای عظمت پروردگار، در مقابل عظمت پروردگار این اظهار ذلت و عبد بودن انجام میده. کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل و کانت اعضاؤه ترتعد من خشیت الله. وقت حضرت وای میساد نماز، اینقدر عظمت خداوند در مقابل او جلوه میکرد که بدن حضرت میلرزید. ترتعد من خشیت الله عز و جل، اینم یه جهت. مثل عبد ذلیل میستاد و اعضای حضرت لرزه داشت از ترس خداوند. سوم و کان یسلی صلات مودع. این نماز رو که حضرت به پا می کرد به جامعه آورد، مثل کسی که آخرین نمازیست که تو دنیا داره می خونه، صلات مودع، کسی که داره با نماز ودا میکنه، مثلا اینجور تو ذهنشی که فرد دیگه وقت بعدی، حالا فرض کنید ظهر و عصر دیگه، مغرب من نماز نمیتونم بخونم، نیستم، اجل میرسه، این نماز آخرین نمازیست که من دارم میخونم. اگر انسان با یه صلات مودع ودا میکند، مثل کسی که آخرین نمازشه، صلات مودع یعنی نماز کسی که با نماز داره وداع میکند، میگه این آخرین نمازیست که من دارم میخونم. خب واقعا شما فکرشو بکنید، اگر انسان بدوند این آخرین نمازیست که داره میخونه، نماز صبح میخوند دیگه، ظهر نیست، قبل از ظهر عجلش میرسه دیگه، به نماز بعدی این موفق نیست. اگر یه هم چیزی انسان بدونه، قطعا تو نماز حواس جمع میکنه، دقت میکنه، با حضور قلب میخونه، با اظهار خشوع و ذلت میخونه. امام در هر نمازشون اینجوری بود، نماز مودع، کسی که داره وداع میکند به نماز. روشنه، عرض کنم که وکان یصلی صلات مودع، عرض کنم که اینم یه جهت خصوصیت امام در نماز. باز فرمود وکان فی الصلاه کأنه ساق و شجرته، مثل اینکه یه تنه درخت، یه تنه درخت، ساقه درخت، خب هیچ حرکتی نداره. امام وقتی وای میساد نماز، مثل یه شاخه درخت، یه تنه درخت، همینجور که یک درختی کهن، تنه این درخت هیچ حرکتی نداره، امام وقتی وای میساد نماز، مثل یه همچه تنه درخت که ایستاده است، هیچ حرکتی، دستشو حرکت بده، پاشو حرکت بده، صورتشو اینور بکنه، روشو نگاهشو انطرف، ابدا، با یک حالت ثابت و آرام نماز رو ادامه بده. اینا درس برای ماست. ما وقتی وای میسیم نماز، انصافا اینجوریم، بین خودمون و خدا حساب کنیم چقدر حرکت میکنیم، دستمونو یخمین وضو گرفته میاد وای میسه نماز، شروع میکند آسیناشو پایین میکند، عرض کنم که دگمشو میبندد، دگمشو باز میکند، لباسشو عوض جا به جا میکند. چقدر حرکتهای بی جا ما تو نمازمون داریم. امام میفرماد وقتی وای میساد نماز، بی حرکت، مثل یه تنه درخت، فقط اگر باد میوزد لباس حضرت رو حرکت بده، باد، و الا خود حضرت وقتی وای میساد نماز، هیچ حرکتی از اون حضرت دیده نمیشد. لا یتحرک منه شیء الا ما حرکت ریح، اگر باد یه لباس حضرت رو عوض بکنه، حرکت بده، و الا خود حضرت جوری می ایستاد که بدون حرکت در مقام پیشگاه پروردگار اینجور مؤدبانه، هیچ حرکت بی جایی از صورتشون، سرشون، دستشون، پاشون حرکتی اضافه ای دیده نمیشون. عرض کنم که و اذا سجده لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا، امام به سجده می رفتن، طولانی، سجده طولانی، به جوری که عرق حضرت رو، سر و صورت حضرت رو می گرفت، مثل اینکه تو آب فرو رفته اینجور عرق می گرفت حضرت رو. در حال همین سجده ذکر سجده رو میگه، مرتب ذکر میگه، مناجات با پروردگار داره تو سجده طولانی، عرض کنم که به این حالت. و کان لهو خریطه، یه تیکه پارچه امام داشتن، فیها تربت الحسین، اون وقت که مهر درست نمی کردن یا بنا نبود مثلا از تربت بردارن به صورت مهر در بیارن، امام یه مقدار تربت امام حسین رو خاک رو توی یه پارچه‌ای کرده بودن، این پارچه همراهشون بود، هر وقت میخواستن نماز بخونن این پارچه رو جلوشون پهن میکردن، باز میکردن، رو اون سجده میکردن، رو اون خاک، بعدم دوباره همونو جمع میکردن نگهش میداشتن. و کان لهو خریطه، خریطه این یه تیک پارچه است، فیها تربت الحسین علیه السلام، و کان لا یسجد الا علی التراب، و امام هیچ وقت به غیر روی خاک سجده نمی کردن، پیشانیشون رو خاک، حالا یه وقت این خاک تربت امام حسین بود یا یه وقت مثلا خاک معمولی بود، و لا یسجد الا علی التراب. اینم یه روش حضرت، مزیت داشته. خب بله دیگه، پیشانی، پیشانی که افضل اعضای بدن انسانه، میذارد رو خاک که پسترین موجوداته، تقریبا بی ارزشترین، همون خاک ما میگیم مثل خاک میمونه، مثلا تشبیه میکنیم مثل خاک، میخوام بگیم قیمتی نداره میگیم مثل خاک. اینم همین، اینم بازی جهت. و کان ازا سلا برز الى موضع خشن، ما یه وقت است که یه جایی درست میکنیم، یه پتو پهن میکنیم، یه جایی راحت و آسودهی وایسیم نماز، میگه حضرت کان ازا سلا برز، میرفتن امام الى موضع خشن، یه جایی که سخت باشه، سفت باشه، مثلا ناصافی داشته باشه، فیصلی فیه، رو اون جای سخت و سخت حضرت نماز میخوندن، و یسجد علی الارض، سجدشون هم رو زمین بود، عرض کنم که روی چیز بلندی و اینا حضرت سجده نمی کردن، یسجد علی الارض. فعتل جبان یوما، میگه یه رخ تصادفاً یه روز رفتن توی صحرا، جبان یا صحرا یا یه بیابان جای وسیع، اونو میگن جبان. ثم قام علی حجارت خشنه، امام بخواستن یه جایی را انتخاب کنن که تو اون بیابون نماز بخونن، خب خیلی جای صاف و عرض کنم که راحتی بود، اما امام رفتن یه جایی را پیدا کردن که خشن باشه، قام علی حجارت خشنه، یه سنگی که مثلا ناصافی داشت، سخت بود، و رفتن رو اون سنگ، محرقه، یه سنگی که آفتاب خورده داغ شده میسوزونه، امام رفتن روی همچه سنگ ناصاف خشنی که داغم شده و میسوزونه، رو اون سنگ وایسادن نماز. فاقبل یصلی، رفتن رو اون ایستادن به نماز، برای اینکه بالاخره باز آسایش نباشه، ناراحتی، پاشون رو وقتی میرن به سجده رو سنگ زانوها رو سنگ، فشار روش میاد، پا همینجور، دست ها همینجور، بالاخره یه جای نرم و گرمی نیست رو سنگ، اونم نه سنگ صاف پاکیزه، سنگ خشن، بلندی و کوتاهی داره، عرض کنم که صاف نیست رو یه همچه سنگی، اونم سنگ انتخاب کردن که داغ آفتاب خورده. و کان کثیر البکا، تو نمازشون زیاد گریه میکرد حضرت. وقتی به مالک یوم الدین میرسید حضرت گریه میکرد و تکرار میکرد گاهی مالک یوم الدین. خب این گریه و تب تکرار مالک یوم الدین همینجور نبود، میرفتن تو فکر قیامت، میرفتن تو فکر، عرض کنم که یه مروری میکردن که روز قیامت انسان تا میزان عدل الهی وایمیسه، خداوند با انسان حرف میزنه، بنده من چه کردی، چه رسوایی، اونجا گناه ها رو بشماریم، زمین بیاد شهادت بده، اعضای بدن شهادت بدن، خود اعضای بدن انسان شهادت به گناهان انسان. اینا رو فکر میکرد و تکرار میکرد، مالک یوم الدین، روز قیامت، خداوند مالک روز قیامته، اون روز عجیب و غریبی که تمام اهل عالم سر از خاک برمیارن، چه محشری. به یاد اون روز وای میسد، به یاد این که خداوند خطاب میکند تا میزان عدل الهی، شهودی که میان شهادت میدن، اینا رو مرور میکنه تو ذهن و میفرماد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اینا حالات نمازی است که امام سجاد علیه السلام داشتن. و کان کثیر البکا، گریه میکرد تو نماز، فرفع رأسه من السجود و کأنما غمس فی الماء، وقتی سرشون رو از سجده برمی داشتن مثل یه آدمی که سرش رو تو آب فرو برده در میاره، یعنی عرق و اشک و اینها اطراف امام ریخته، اینجور از هم گریه هم عرق وقتی سرشون رو از سجده برمی دارن. فرفع رأسه من السجود و کأنما غمس فی الماء، مثل این که آدمی که سرش رو فرو برده تو آب در میاره به این صورت. علی حال این وضع امام، ما باید یه قدری فکر کنیم، یه قدری این حالات امام رو در ذهن بگیریم، یه مقدار نزدیک کنیم خودمون رو و حالاتمون رو با امام در نماز. صرف این که ما بگیم ردشیم نباشد، تو ذهنمون اینها رو نگه داریم و الگو باشد اون رفتار امام برای حرکات ما در نماز. به قدری امام کوشش داشتن در نماز و اطاعت خداوند که در روایت میگه اتت فاطمه بنت علی الى جابر الانصاری، فاطمه دختر امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین شاید از یکی از زنها دختری داشتن به نام فاطمه، اون وقتی که این کوشش پدر و مجاهدت امام رو در نماز و طاعت میدید، میدید این خطریست برای امام، داره خودشو به هلاکت میاندازد، اومدن پیش جابر ابن عبد، خودشون اگر حرفی میزدن که نافذ نبود، آمد پیش جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب پیغمبر و بزرگان صحابه و حیات داشت، گفت که به جابر ابن عبدالله که یا صاحب رسول الله ان لنا علیکم حقوق، ما حق به گردن شما داریم، این آبرو و جلالتی که تو داری برای خاطر پیغمبر جد ماست، تو به عنوان صحابه پیغمبر معروفی، این جایگاه و احترامی که داری برای این جهته، پس ما حق به گردنت داریم. و یکی از حق ما اینه که وقتی ببینی یکی از ماها در کوشش و جدیت در عبادت به حدی دارد کار میکند که بدنش، اعضای بدنش آب میشه و رو به مرگ و هلاکت میره، حق ما به گردن تو نیست که به یه تذکر بدی، به یه توجه داشته باشین این جور روش شما به شما رو به مرگ نزدیک میکنه، خطرناکه برای شما. ان تذکروه، اگر دیدی یکی از ما اینجوره، حق ما به گردن تو اینست که بیای تذکر بدی. عرض کنه و هازا علی ابن الحسین، این آقا علی ابن الحسینه، ملاحظه کن، قد انخرم انفه و ففنت جبهته، دماغ حضرت داره عرض کنم که شکسته میشه در اثر سجده‌ای که میرفتن، یا پیشانی و پاهای حضرت سر زانوهاشون پینه بسته در اثر کثرت سجود، در اثر کثرت سجود و ادامه نماز و گریه و اینها رو به هلاکت و عرض کنم که مرگ داره میره. این علی ابن الحسین به این وضع، حق ما به گردن شما اینست که بیایی تذکر بده. جابر قبول کرد، اومد حضور امام سجاد علیه السلام، وقتی اذن گرفت وارد شد، دید امام رو سجداده نشست مشغول نمازه، یه مقدار تأمل کرد تا وقتی امام توانستن صحبت کنن، رفت خدمت امام، تذکر داد آقا اینجور کوشش و جدیت شما در عبادت به ضرر شماست، داره شما رو عرض کنم که لاغر کرده، شما رو دارد به مرگ نزدیک میکنه، به هلاکت نزدیک میکنه. امام چه جواب دادن؟ امام زنینا بدین، فرمود من تأثیه به پدرم میکنه، لا زال علا منهاج ابی، من همیشه به روش بابام عرض عمل میکنم و از این روش دست بر نمی دارم، عرض کنم که متأسیان به حتی القاه، من به او تأسی می کنم تا برم پیش پدرم، من روش او رو تا حیات دارم ازش دست بر نمی دارم. پس این تذکرم تأثیری نداشت و امام همون کوشش و جدیت و عرض کنم که تلاشی که تو نماز داشتن به همون وضع ادامه دادن تا آخر. این یه جمله از اون حضرت از حالاتشون در نماز، در عبادتشون، که انشالله امیدواریم الگو باشد برای ما. یه قدر فکر کنیم وقتی میخواییم وایسیم نماز، عرض کنم که ببینیم امام چی کار میکرد، چه جور وای میسود نماز، وقتی میخواست وضو بگیرد امام میلرزید، اهل بیت میگفتن که یبن رسول الله این چه حالیست، وقتی میخواد وضو بگیرید بدنتون میلرزه، رنگتون تغییر میکنه. فرمود اتدرون، آیا میدونید من در مقابل چه کسی میخوام برم وایسم، در مقابل چه عظیم، شخص عظیم میخوام بایستم؟ و هر که میخواد یه همچه جایی بره به ایستد، سزاوار است که یه همچه حالتی بهش دست بده، رنگش تغییر کنه، بدنش بلرزه، من میخوام برم در مقابل خدای بزرگ. خب ما هم وقتی میخوایم وایسیم نماز، فکر کنیم ما در مقابل خدا داریم وایسیم، با خدا داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیم با خدا داریم حرف میزنیم. اگر حواسمون پرت باشد، تو فکر نماز نباشیم، تو فکر خدا نباشیم، فکرهای دیگر دنیا اینقدر ما رو فرا میگیرد که از یادمون نیست که نماز داریم میخونیم. بالاخره این رو انشاءالله امیدواریم که به برکت امروز و انتصابش به امام سجاد علیه السلام روش اون حضرت رو برای خودمون الگو قرار بدیم انشاءالله. خب این جهت هم تذکر میدم که هدیه‌ای که امام سجاد علیه السلام برای امت اسلامی گذاشته از همین مناجات خمسه عشر واقعا یک ارزش بالایی دارد، هدیه بسیار با ارزشی است، اینو ازش غفلت نکنیم. یه برنامه بذاریم هر روز یکی یا دو تا از این مناجات ها رو با ملاحظه ترجمش، با ملاحظه معناش، محتواش بخوانیم و روش فکر کنیم، رد نشیم از این مناجات خمسه عشر. این محتوای عالی، مضمونهای بسیار بلند که واقعا آدم وقتمونم هیچ وقت به ذکر به ذهن ما نمیمد که خدا رو با این عبارت، با این جمله بخوانیم. وقتی شما ملازم کنیم خدا، امام چه جور داره با خدا حرف میزنه، خیلی عظمت دارد. یادتون نره انشاءالله برنامه بگذارید روزی یکی از این مناجات ها رو، اگر فرصت دارید دو تا شا با ترجمه و با دقت بخونید و از روش عرض کنم که الگو بردارید. اینم یادتون نره، مناجات خمسه عشر از اون حضرت که یک هدیه بسیار گرانبهاییست برای ما از اون حضرت مونده، غفلت ازش نکنیم. خب بحثمون در چی بود؟ بحث ما در این بود که اگر کسی زکات به ذمه‌اش هست، زکات داشته نداده حالا به ذمه‌اش، یا زکات جمع کرده تو منزل تو مالشه جدا نکرده بده به فقرا و آثار مرگ در خودش میبینه که داره مثلا اجلش میرسه، برای این که اشتغال ذمه نداشته باشد و از دنیا بره، یجب الایصال، واجب است وصیت بکنه، وصیت کند، بنویسد که این مقدار زکات به عهده منه یا این مقدار زکات در مال منه، این رو جدا کنید از مال من بفردازی. پس برای این که مشغول و ذمه نمیره، قیامت بدهکار نباشه، واجب است فراغ ذمه، ذمهش خالی کند، به این که وصیت کند بفرداخت. گفتیم اگر وصیت کرد به پرداخت زکات از مالش ولی ورثه فقیرند، میتوند از همین وصی، میتوند از همین زکات به جای این که جدا کند و بده به فقرا، ورثه خود این شخص فقیرند بدهد به اونا. روایت هم روایت صحیحه علی ابن یقطین بود که گفتیم صریحا دلالت دارد که فرمود اینها رو خار یخرجون این زکات رو، فیعودون الی انفسهم، برمیگردونن به خود ورثه، ولو واجب النفقه هم باشن دیگه بعد از مرگش وجوب نفقه به عهدش نیست، میتونن به همون فرزندانش هم زکات رو تقسیم کنن. دو تا فرع دیگه امام تو همین مسئله داشتن به مناسبت، یکیش این بود که وصی وقتی زکات رو میره جدا میکند از مال میت و به خود ورثه تقسیم میکند چون مستحقند، کان له این که یه سهمی هم بر خودش برداره. اینو امام متعرض شدن که میتوند یه سهمی هم اون شخص برای خودش از این زکات برداره، ولی به دو شرط. یه شرطش این است که مستحق باشه، چون زکات مال فقرا است، به فقرا باید بده. پس یک این که فقیر باشد، یه شرط دیگرش هم این که در اون وصیت قرینه‌ای که انصراف داشته باشد از خود این نداشته باشیم. یه وقت وصی وقتی وصیت میکنه میگه این مال من رو دیدم، طلبایی هستن، فقیرن، من دلم میخواد این زکات به اینها رسیده بشد، پس زکات من رو بپردازید. این قرینه میشد که نظرش نست که به طلبه ها داده بشد، طلبه های فقیر. پس انصراف دارد از خود اون وصی، وصی که فقط طلبه نیست. اگر یه قرینه ای تو عبارت باشد که ازش بفهمیم مرادش این بود است که به وصی داده نشه، به غیر وصی، گفته به فقرا، و وقتی فقرا یکشون هم این وصی هم خودش فقیره، میتوند قرینه ای که غیر او را بگیرد نداره. بنابراین اگر وصی خودش مستحقه و قرینه ای هم در عبارت شخص موسی که انصراف داشته باشد از این نداره، میتوند خودش هم یه سهمی مثل بقیه فقرا بردارد. تو روایت هم بود این جهت. و یه فرع دیگری هم که در آخر امام ذکر میکنن این است که یستحب و دفع و شیء منها الی غیر الوارث. وقتی اموال رو، زکات رو از مال جدا میکنه، مستحب است که یه مقدارش رو به وقتی به خود ورثه تقسیم میکنه همش رو بین اونا تقسیم نکنه، مستحب است یه مقدارش هم به فقرای غریبه بیرون به اونها بده. و یستحب و دفع و شیء منها الی غیر الوارث، تمام این مال رو، زکات رو بین ورثه که فقیرن تقسیم نکنه، یه مقدارش هم به غیر بده. این رو از کجا استفاده کردن؟ تو همون روایت، در ذیل روایت این مطلب بود که امام فرمود و یخرجون منها شیئاً الی غیرهم. این عبارت روایته. امام در روایت فرمود و یخرجون، اول فرمود یخرجون این زکات رو از مال و بعد برمیگردونن به خود ورثه، بعد فرمود و یخرجون منها شیئاً الی غیرهم، یه مقدارش هم به غیر ورثه، یعنی به خارج از ورثه یه مقدار زکات هم به اونا بدن، تمامشو بین ورثه تقسیم نکنن، یه مقدارش هم برای غیر. پس این عبارت تو روایته و یخرجون منها شیئاً الی غیره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمود این عبارت ظهور در وجوب دارد، یعنی واجب یه مقدارشو به غیر ورثه بپردازن. جمله فعلیه است، جمله فعلیه و یخرجون، عرض کنم که منها شیئاً، این جمله فعلیه در مقام انشاء استفاده میشه، ظهور در وجوب دارد. پس چرا میگید مستحب؟ بگید واجبه. از عبارت مرحوم آقای حکیم فرمود ظهور در وجوب داره، منتها
شیئان ظهور در یک سوم چقدر داره؟
بله.
و یخرجون منها شیئاً،
بله،
این شیئاً مقدارش ظهوری داره ظاهرا،
حالا یه درسته، همینقدر مقدار کمه دیگه، شیئاً منها یعنی مقدار کم، همینقدر که بگن خیلی شد به بیرون ندادن. وقتی مثلا فرض فرمود که اگر 100,000 تومان بود 5,000 تومانش رو میدن به غیر، یه چیز کمی از 100,000 تومان. عرض کنم که منتها مرحوم آقای حکیم فرمود ظهور در وجوب داره، مگر این که الا این که اصحاب تسالم دارن بر استحباب، بل اتفاق همه اصحاب میگن این از این عبارت امام ما استفاده چی میکنیم؟ استحباب. چرا؟ با یه قرینه. میگه دو تا یخرجون در این روایت اومده. یکی فرمود یخرجونه، عرض کنم که از این مال رو، از زکات رو، از مال خارج میکنن، فیعودون الی انفسه، بعد برمیگردونن به خود برسن. خب این واجبه، مسلم این یه امر ارشادی است که حالا که زکات رو شما میخواید ادا بکنید و ورثه خودشون محتاجن، ارشاد میکند که زکات رو از مال جدا کنید، که زکات جدا شده باشه اما برگردونید به تقسیم کنید به خود ورثه. لا شبهه حتی در این که این عبارت ولو همون ظهور جمله فعلی است، یخرجون این را از مان را از این و یعودون به خود ورسه، دلالت بر استحباب داره. بعدم که میفرماد و یخرجون منها شیئاً الى غیرهم، به قرینه عبارت قبلی که ازش وجوب استفاده نشد استحباب دلالت داشت، اینم حمله بر استحباب میده.
قرینه ای که در اون جمله اولی هست اطلاع از احکام شرع، یعنی ما اطلاع داریم بر این که دادن زکات به ورثه از مستحبه، اما جمله دوم چجوری میخواییم استحبابتش بگیریم؟ اون اطلاع استحبابی ما از قرائن دیگر و از روایات دیگر، اما در مورد این دومی روایات دیگر نداریم که
نه نمیخواییم
استحباب را
نمیخوام با قرینه خارجی، میگیم قرینه داخلی. همون یخرجون اول قرینه است که یخرجون دوم هم مثل اون، همجور که اون استحباب یه حکم استحبابی امام فرمود، بناش بر این است که حکم استحبابی بگه پس اینم هم به قرینه از اون روایت که ظهور در وجوب داشت اما ما بالاتفاق علما حمله بر استحباب کردن، این جمله مثل اونه. به قرینه اون میگیم اینم، ولو حالا اونجا قرینش بود که شرعم میگه، بالاخره اون قرینه میشد که اینم حمله بر استحبابش کنه.
قرینه مخصوص خودشه،
نه دیگه مخصوص دیگه
مشکله.
نه یه قرینه که مخصوص خودش، اون را با قرینه حمله کرده بودیم، حمله اون بر استحباب قرینه میشد که این هم حمله بر استحباب بشه. یعنی حمله بر استحبابی که در اون کردیم به هر جهتی به هر دلیلی اون رو حمله بر استحباب کردیم، همون حمله بر استحباب در اون جمله قرینه میشد که امام همجور که اونجا استحبابی فرموده اینجا هم استحبابی فرمود. به این قرینه میگیم اینم بنابر این استوا. لذا امام هم تو عبارتشون فرمود و یستحب و خارج کردن بعض مان را برای غیر ورثه، تعبیر و یستحب دارن برای اینکه ولو ظاهر عبارت وجوبه اما به قرینه حملش میکنیم بر استحباب و میگیم وصی وقتی میخواد زکات رو از مال جدا کنه جدا میکند، برمیگردونه به خود ورثه، بین ورثه تقسیم میکنه، ولی مستحب بس یه مقدارش هم به غیر ورثه بده. این مسئله تمام، حالا تو مسئله دیگر انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و آله.